بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
الله صل علی محمد
و آله الطیبین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در مسئله دوم، مرحوم صاحب عروه فرمودن که اخذ مال ناسبی جایز هست و احتیاط این است که خمسش را هم بدهد، یعنی ملحق به غنایم حربی، یه معونه سال ازش استثنا نمیشد. ما عرض کردیم که سه تا بحث در اینجا جا داره انجام بگیره. بحث اولی که من ناسب، ناسبی کی هست، این بحث گذشت. عرض کردیم طبق نظر مشهور ناسبی کسی است که عداوت اهل بیت را اظهار بکند و اون معنایی که مرحوم صاحب حدایق فرمودن و نسبت دادن به اصحاب المتقدمین، اون معنا درست نیست. خب این بحث گذشت. بحث دوم که یجوز اخذ مال ناسب، مالش محترم نیست میشه مالش اخذ کرد. در این رابطه هم دو تا روایت خوندیم معتبره، از معلب بن خنیس و از حفص البختری که در اون جا بود که خذ مال ناسب، مال ناسب را بگیر و خمسش را برای ما بفرست، که این روایات ظهور داره بلکه صریح هست در این که مال اونها محترم نیست. در این جهت فقهای ما نظرشون موافق هست. مرحوم صاحب حدایق هم می‌فرماید که سلفاً خلفاً عن سلف همه این نظر را قبول دارن که مال ناسبی محترم نیست. فقط در این مسئله مخالفی که داریم ابن ادریس هست. ایشون اون دو تا روایت را که نقل کردیم از حفص البختری و از معلب بن خنیس، خذ اموال ناسب، خذ مال ناسب، اون را حمل کرده بر کافر حربی، گفته مراد ناسب یعنی کسی که نسب الحرب للمسلمین علی المسلمین، اون کسی که به جنگ مسلمان ها برخواسته، اینطوری معنا کردنشون که ظاهرا خلاف معنای نسب هست، هم لغتا هم عند المتشرعه معنایی که شون مطرح کردن صحیح نیست. باز از متأخرین مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله علیه، ایشون هم این روایات رو حمل کرده به قضایای خارجی شخصیه. حالا امام به شخصی گفته که برو اون مال اون ناسبی را بگیر، مال ان ناسب اون ناسبی را برو بگیر. این قضیه حقیقیه نیست که هر کسی برد اموال ناسبی را بردارد تصرف کند. این هم خلاف ظاهره، حملهشون هم ظاهرن درست نیست. باز برخی از اساتید مرحوم هاشمی حمل کردن به اینکه مراد از ناسبی اون حکام هست، حکام ناسبی، حکام که ظالم هستن، حکام جور هست، که اونها معمولا اموالشون که دستشون هست از اموال بیت المال از مردم غصب کردن. خب امام هم میفرماید که برو اون اموال را از اون شخص بگیر. پس بنابراین این ربط به هر ناسبی نداره. همه این توجیهات خلاف ظاهره، این توجیهات قابل پذیرش نیست. ظاهر این حادث این است که ناسبی مالش از احترام افتاده به جهت نسبش و مؤمن میتونه در اون اموال تصرف کند به جهت نسب. خب اگر باعث هرج و مرج میشه البته که به عنوان ثانوی جایز نخواهد بود دیگه. اگر باعث هرج و مرج میشد باید یک نظامی باشد و الا حفظ نظام واجبه. خب ممکنه کسی بگه که ما در اینجا روایت مخالف داریم. روایت مخالف چی هست؟ این روایتی هست که مرحوم صدوق در کتاب علل با سند صحیح نقل کرده، ان ابیه ان سعد و الهمیری ان هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن زیاد ان جعفر ابن محمد ان ابیه علیهم السلام. این روایت، این سند صحیحه. سند دیگری هم داره، اون سند اشکال داره ولی این سند صحیحه. قال مسعده از امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه نقل میکند که امام صادق علیه السلام هم از پدرشون امام باقر نقل میکنن. قال مروان، بله، ان ابیه ان جده، امام باقر هم از جدشون از امام حسین صلوات الله سلام علیه مثلا نقل میکنن، ان جده ان مروان بن الحکم، از مروان بن حکم نقل میکنند. قال لما هزمنا علی علیه السلام، وقتی علی علیه السلام ما را شکست داد، بالبصره، مروان هم در اون قضیه دخیل بوده دیگر، لما هزمنا علی علیه السلام بالبصره رد علی الناس اموالهم، امواله که لشکری علیه السلام از اونها گرفته بود اینها را برگردوند. من اقام بینتن اعطاه، هر کسی شاهد می آورد که این اسب مال منه، این شتر مال منه، علیه السلام اینها را برمیگردوند. و من لم یقم بینتن احلفه، کسی هم شاهد نداشت، دو شاهد عادل نداشت، علیه السلام او را قسم میداد. از مواردی که قسم نافذ هست فی الجمله امور مالی هست. قال فقال له قائل یا امیر المؤمنین اقسم الفیع بیننا و سبی. مروان میگه یه کسی گفت یا امیر المؤمنین این فیع را، این غنائم را بین ما تقسیم کن، سبایا را هم تقسیم کن، این اولاد یا این خانم ها اینا که هستن، جاریه ها، اینا را تقسیم کن، ما با خودمان برداریم. قال فلما اکثر علیه، وقتی زیاد اصرار کردن، علیکم السلام، وقتی زیاد اصرار کردن، قال ایکم یاخذ ام البنین فی سهمه، علیه السلام فرمود که کدوم یکی از شماها ام المؤمنین را که عایشه را در سهم خودش میخواد بردارد؟ فکفو، دیگه اونها ساکت شدن، یعنی علیه السلام احتجاج کرد بر اونها، اگر بنا باشد ما این سبایا را تقسیم کنیم باید عایشه را هم تقسیم کنیم، بگیم این هم که کدوم یکی از شما حاضر است به عنوان جاریه عایشه را بپذیرد. اونا دیگه ساکت شدن، تسلیم شدن در برابر فرمایش علیه السلام که نه، اینجا نباید این غنایم تقسیم بشود. ممکنه کسی بگه که این روایت که سند صحیح هم دارد، امام باقر علیه السلام از اجداد طاهرینش نقل میکند که مروان چنین اقرار کرده یا چنین مطلبی را گفته و امام هم که نفی نکرد، که انوار علیه السلام برگردوند، لشکر گرفته بودن برگردوند به صاحبان اموال، پس معلوم شد که اموال ناسبی ها مباح نیست. ممکنه کسی چنین برداشتی، چنین تنافی در نظر بیاد که این روایت منافی اون روایاتی هست که میگه خود مال ناسب، ولی جوابش روشن هست، اونم این است که ثابت نشده اونهایی که در جنگ جمل شرکت کرده بودن اونا ناسبی بودن. ناسبی اون کسی است که عداوت با اهل بیت را اظهار کرده باشد. بس بنابراین این جنگ کرده بودن، باقی بودن، باقی هر باقی ناسبی هست؟ نه، این ثابت نشده. بس این که برگردون در اسلام که بحث بعدی ما هست که حکم مال بغات چیه، بحث بعدی اون یه بحث بعدیه، حالا اونجا بحث خواهیم کرد. حالا اونجا آیا باید برگردونن بر نگردونن، اونم حکم غنیمت را دارد ندارد، اون یه بحث بعدیه. ولی به هر حال اگر اونجا هم بپذیریم که اون اموال را باید به صاحبانشون برگردونن و اون حکم غنیمت را ندارد و اون اموال حلال نیست، اون فرق داره با بحث ما که بحث حکم اموال ناسبی هست. ما داریم در بحث اموال ناسبی را مورد بحث قرار میدیم.
چه دشمنی بالاتر از جنگ؟ جنگی بالاتر دشمنی و ادابت با اهل بیت دیگه؟
نه، دشمنی با اهل بیت ممکنه روی با این که میداند اهل بیت علیهم السلام اون مقامات را دارن، اون فضایل را دارن، ولی روی محبت دنیا الان در برابر اونها قرار گرفته. این دیگه اعلان دشمنی هم نداره. ولی اون قضیه هارون را شنید، گفت که تو که فرزند من هستی، اگر در باره این مقام با من به منازعه و به اصطلاح به پردازی، سرت را از گردنت جدا میکنم. این حب مقامه، این نه معنای این است که حالا دشمنی داره. ولی خیلی از شاهان برنامه‌شون این بوده که برادران خودشون رو یا می‌کشتن یا چشمشو در می‌آوردن که این ادعای سلطنت نکنن. برنامه‌شون بوده اصلا. بعض ممکنه جزء قوانین باشه، قوانین سلاطین چور باشه که این کار را می‌کردن و هم حتما باید انجام بدن. این معنای دشمنی نیست. این می‌خواد مقامش حفظ کنه.
این فرمای شما باید در با دشمنی نسبی یعنی قابل
چیز هست، مشترش از اون وقت که اصلا نسبی نخواهیم کنیم. همه خود دارد دشمنی یه مثلا دوهایی دارد که با اهل بیت مبارد کنیم. من از میکنیم که فرق میکنه. یه وقت اون حب دنیا باعث میشد به دشمنی، یه وقت نه، دشمنی هم نداره، ولی بالاخره برای اون حب دنیا قرار گرفته. الان جزء لشکره، افرادی آمدن جزء لشکره، طبق حکم رئیس قبیله آمدن میچنگن، دشمن هم نیستن. اون قول فرزدق به امام حسین صلوات الله سلام علیه که گفت در کوفه چه خبره، فرمود عرض کرد که قلوبهم معک و سیوفهم علیک، شما را دوست دارن ولی شمشیر بر علیه تو میکشن. پس بنابراین اینطور نیست که هر کس شمشیر کشید این جزء نواسب باشه، ناسبی باشه. اهل شام اینطوری بودن، ناسبی بودن، اصلا دشمنی اهل بیت رو داشتن. اما همه اینطوری باشن نه. ممکنه یک کسانی باشن که روی جهاتی فریب خوردن و آمدن به میدان جنگ و مسائل از این قبیل، و لذا باید اینا رو تفکیک کرد. یک کسان روی عداوت میان، یک کسان نه، روی مسائل دیگر آمدن میدان و مخالفت میکنن. پس بنابراین این روایت دلیل نمیشه که پس مال اونها محترم هست، مال ناسبی ها محترم هست.
البته که این هم که تو جنگ جمل گرفته شد، خیلی هاش اصلا مال جنگ نبود، رفتون از گناهاشون این ها برداشتون، این اتفاق افتاده بود بخاطر هم رفتن جواب فرما برگردونی.
الان عرض میکنیم دیگه این بحث را، چون در بحث بعدی باید مطرح بکنیم، اونجا انشاءالله بیشتر رسیدگی بکنیم. روایات متعدد داره که اونها را یه مقدارش متعرض میشیم که راضی به بحث بغات چطوریه و علی علیه السلام چگونه رفتار کردن. اونجا هم علما دوتا نظر دارن، نظر هر دو طرف هم استناد شده به روایات، باید ببینیم که اونجا چگونه مطلب را مطرح میکنیم انشاءالله تعالی. خب فرع سومی که راجع به مال ناسبی ها مطرح بود این است که بعد الاخص خمسش رو باید بدهد و این خمس منوط به اخراج معونه نیست. این دلیلش چیه این مطلب، این فرع سوم؟ دلیلش دو مطلبه، یکی همون اطلاق اون دو تا روایتی که دیروز خونده شد، فرمود ودفع الینا خمسه، خمسشو به ما بده، یعنی فرمود که بعد معونه، قید این که سال بگذرد و معونه خارج بشه، بعد اینطوری نبود، فرمود که ودفع الینا خمسه. اطلاقش دال بر این است که این به محض این که این مال در اختیار این شخص قرار گرفت باید خمسشو بده. بس دلیل اول همون اطلاق. دلیل دوم خود رجوع به ادله خمسه. خمس، ادله خمس اثبات میکند که فان لله خمسه و للرسول و لذ القربا، این ملک ارباب خمسه، این خمس ملک ارباب خمسه. و بعد از اینکه اثبات شد که الان اینجا خمسه هست، خرج در یه موردی که ائمه علیهم السلام امتنانن از حق خودشون گذشتن، به این معنا که گفتن تا آخر سال میتونید در اختیار بگیرید و اگر خرج شد ما از حقمون گذشتیم، این مورد خارج شده. دلیل داریم که الخمس بعد المعونه در ارباح مکاسب این طوری هست. در غیر این مورد ما طبق قاعده اگر بخوایم بررسی کنیم وظیفه چی هست؟ وظیفه این است که خمس مال ارباب خمس هست و باید به اونا تحویل داده بشه. پس ما یه ادله‌ای داریم که اثبات میکنه که خمس واجبه و ملک ارباب خمس هست، مال امام علیه السلام هست، مال ذریه پیامبر هست، حالا یا ملکن یا حقن، مشهور میگن ملکن، یا ملکن یا حقن، این مال اون صاحبان خمسه. وقتی این را قبول کردیم به دنبالش باید بگیم که باید اینا بده برساند به صاحبانش دیگه. بله خرج منها یه مورد خاصی، و اگه شک بکنیم که آیا این مورد از خمسم خارج شده یا نشده، رجوع میکنیم به عمومات، به اطلاقات که میگه آقا وظیفه شما این است که این خمس رو به صاحبش برسونید. قطعا جلب میکنم یه عامی داریم، یه مورد درش تخصیص شده، شک میکنیم که آیا این مورد ما داخل خاص است یا نیست، اونجا مرجع چی هست؟ مرجع همون عموم عامه. در شبهه مفهومیه مخصص رجوع میکنن به عموم عام، و پس باید بنابراین در هر خمسی داده بشود الا ما خرج، این داخل اون موردی که استثناء شده نیست، یا حداقل شک میکنیم، شک کردیم هم رجوع میکنیم به عموم عام. پس بنابراین در این مسئله ما چه طبق قواعد محاسبه کنیم چه طبق روایات خاصه محاسبه کنیم، حکم میشود که باید خمسش داده بشود بدون انتظار اخراج معونه. دست فرمودید، این بیانی هست که در اینجا مطرح هست. اون وقت وارد بحث بعدی میشیم که وکذا الاحوت اخراج الخمس مما حواه الاسکر من مال البغات، اون بحث باقیان. میفرماین که احتیاط این است که اگر یک درگیری با بغات پیش آمد، مثل جنگ جمل، مثل جنگ صفین، مثل جنگ خوارج، با بغات یک درگیری پیش آمد، عسکر هم از اموال اونها یه مقداری را برداشتن، اینجا باید چی کار کرد؟ میفرماین اینجا هم مثل همون مالی است که از ناصبی گرفتن. در ناصبی مسئله درگیری نیاز نیست، ولو درگیری هم نباشه مالش حرمت نداره، میشود شخص بگیره. اما در بغات نه، اونجا مسئله محاربه و درگیری مطرحه. اگر درگیری شد و اموال اونها را عسکر دست یافت، جمع کرد، به دست آورد، اون هم حکم غنایم خاصه را دارد، احتیاطا می فرماین خمس اون را باید فی الفور بدهد، نه اینکه بگد این جزء فوایدی است که در اختیار ما الان قرار گرفته، ما آخر سال میخواییم بدیم خمسش را، نه، این هم جزء ملحق میشه به اون غنایم خاصه. این نظرشون است که کدل احوت اخراج خمس من ما هواه الاسکر من مال البغات ازا کانو من النصاب و دخلو فی عنوانهم فإلا اذا من نظر دیگران را عرض کردم، نظر صاحب اوروه الان عرض میکنیم، و الا فیشکلو حلیت و ماله. خب اگر بغات از نواسب باشد تکلیفش روشن دیگه، جنگ باشه نباشد، این امواله گرفتنشون که در غیر جنگش هم فرمودن که اهوت این است که خمسشو بدن، در جنگ به طریق اولا اگر عسکر رفت و لشکر رفت و جنگ کرد با بغات و بغات هم ناصبی بودن، خب همون اهوتی که اونجا داشتن و کدل اهوت اینجا هم باید خمسشو بدن. اما اگر غیر ناصبی بودن، بغاتی بودن که غیر ناصبی هستن، خب اینا آمدن به جنگ برای متامع دنیوی ناصبی نیستن، اینجا چطور؟ میفرماین که اینجا اصلا ما میگیم اموالشون رو به خودشون برگردونن، اموالشون اصلا حلال نیست. پس فرمودین پس ایشون در جنگ با بغات تفصیل قائل میشن بین نواسب که اون دیگه ملحق میشه حکمش به نواسب ناصبی ها که گذشت، جنگ باشد نباشد مالشون احترام نداره، گیر این شخص آمد باید احتیاطاً، ما عرض کردیم نه اقوا همین است، ایشون فرمود احتیاطا، ما عرض کردیم طبق اون دلیلی که عرض کردیم که خود مال ناصب و فعل اینا خمسه، طبق اون دلیلی که عرض کردیم گفتیم اقوا همین است، چون که آقای خویی هم فرمود اقوا همین است، نه اینکه احتیاط همین است، در مال ناصبی اقوا همین است که باید خمسش داده بشه و خمسش هم منتظر آخر سال نمیماند، اما در غیر ناصبی که باقی هستن چطور؟ میفرماین نه اونجا اصلا اخص مالشون اشکال داره. خب در این مسئله علمای ما از متقدمین گرفته تا متأخرین اینها اختلاف دارن در این مسئله. بزرگان مشهور ظاهرن نظرشون این است که حالا من اقوالشون را بعد اشاره خواهم کرد، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم محقق حلی، مرحوم ابن زهره، مرحوم علامه و بزرگان دیگر، اینها نظرشون است که نه بغات اموالشون که لشکر بر اون مسلط شد ملحق به اموال کفار، یعنی تقسیم میشه بین رزمندگان، بین مقاتلین، بین اون نیروهایی که رفتن به جنگ اون بغات، البته باید خمسش داده بشه. این نظر مشهور. در مقابل عده‌ای از بزرگان مثل مرحوم سید مرتضی و من تبعه من الفقها، اینا نظرشون است که از جمله مرحوم سید صاحب اوروه، فرمایند نه اصلا این اموالی که بغات میان با جنگ میکنن این اموال اصلا حلال نیست ما برداریم. در حین جنگ اگر اموالشون شکست از بین رفت اینا ضامن نیستیم، مقتضای اذن در جنگ این است که این اموال زمان ندارد، اما بخوایم اموال رو از اونجا جمع کنیم، جنگ تمام شد، حالا غنایم رو برداریم بیاریم مثلا برای تملک، نه این حق رو نداریم. دقت کردید نظر سید صاحب اوروه که تابع نظر سید مرتضی هست و برخی از بزرگان این است که اصلا اموال بغات جایز نیست انسان به عنوان غنیمت بردارد، جز غنایم حساب نمی شود، این نظر مرحوم سید صاحب اوروه. خب عرض کردیم که مرحوم شیخ مثلا در نهایه یجوز للامام ان یأخذ من امواله ما هو الاسکر و یقسم علی المقاتله و لیس له ما لم یحوه الاسکر. این جمله مرحوم شیخ در نهایه که در الخلاف هم نظیرین اومده، یه نکته را ما باید بیان کنیم. در بغات که ما بحث میکنیم مالشون آیا جایز الاخصه یا جواز اخذ ندارد، مربوط به اونجاست که جنگی صورت بگیره و الا باقی هست نشسته در خانه خودش. میدونیم فردا یه قدرتی پیدا بکنه میاد میدانو قداره هم آماده کرده، شمشیر هم آماده کرده، میخواد به حساب بیاد به درگیری. اینجاها محل بحث نیست، اینجا رو کسی نگفته اموال این چین اشخاصی هم جایز و لخصه. قد فرمودید بحث فقط اونجاست که لشکر برد به جنگ اینها. بعد اومد اینها یه جایی در بیابان یک اردوی زدن، الان آماده جنگن، یا اصلا بالفعل وارد شهر شدن برای جنگ. این جاهایی که لشکر رفته سراغ اینها برای مقاتله، اینجا رو ما بحث میکنیم که آیا اموالشون محدود، احترامش از بین میرد یا نمیره. و الا اونایی که در خانهشون نشستن، ولی میدانیم از بقاطه اونجا رو کسی نگفته که اموال اینها از احترام میفتند. ولذا مرحوم شیخ میگد که مما هواه الاسکر ولیس له ما لم یهوه الاسکر. اسکر نرفت اونا رو جمع کنه، اونا در خانهشون یه اموالی داشتن، اونا رو نه. و باز ابن زهره در غنیه همین مطلب را دارن، علامه در مختلف، محقق در شرایع، شهید ثانی در مسالک، همه این فرمایش شیخ طوسی را که در نهایه و در الخلاف فرموده اینا دارن. اون اموالی که لم یهوه الاسکر، اونا را حق نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه مال مسلمان محترمه، مال مسلمان حرمت مال المسلم که حرمت دمه. این روایت صحیح هم هست که سباب المؤمن فسوقون و قتاله کفرون و اکل لحمه معصیتون لله و حرمت مالهی که حرمت دمه. روایت متعدده. مال مسلمان حرامه، بس اگر این یه در خانه یه اموالی داره، فرضی هست که ناصبی هم نیست ها، یه اموالی داره، لشکر هم اینا را جمع نکرده، بگیم اینها هم از احترام میفتن چون اینا ناصبی، چون اینا از بغات هستن؟ نه، اینا دلیل نداریم، بلکه دلیل داریم که مالش محترمه. همین روایت که عرض کردم دیگه، و حرمت ماله که حرمت دمه، مادام که مسلمانه مالش محترمه. این نمل کلام در اونجایی که هواه الاسکر، لشکر رفت سراغ اینها، اینها هم آمده این جنگ بودن، حالا یا لشکر ابتدا کرد یا اونها ابتدا کردن. خب اینجا چطور؟ اینجا عرض کردیم محل خلافه. اینها که قائل هستن، که مشهور که قائل هستن که اینها مالشون از احترام میفته، من ما هواه الاسکر عرض کردیم، مرحوم شیخ طوسی و دیگران، همه ابن زهره و دیگران این مطلب را اینا استدلال کردن به وجوه. یکی از اون وجوه اجماع هست. شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع کرده، ابن زهره ادعای اجماع کرده که این مطلب مورد اجماع و اتفاق فقهای ما هست که اموال اینها از احترام میافتد و اون اموالی که جمع شده اینها را خمسش میدن، بقیه را تقسیم میکنه. الا اینکه این اجماع معارض به اجماع سید مرتضی، ایشون هم گفته نه حق نداریم، اونم گفته لیل اجماع. پس اینجا مشکل چی هست؟ اقعا مشکل تعارض الاجماع این هست. پس این اجماعات از اعتبار از استدلال می افتن، برای اینکه دو تا اجماع مخالف هم ادعا شده است. ولی طبق برخی از مبانی در اجماع، اون اجماعی که مرحوم شیخ ادعا کرده، اون می تواند معید خوبی باشد. چرا؟ مبنایی که در اجماع برای اعتبار اجماع گفته شده، مبنایی که الان متأخرین قبول دارن چی هست آقا؟ اجماع چرا حجته؟ برای که از باب حدثه دیگه. یک نفر عالم آمد گفت، دو نفر عالم بزرگوار گفت، سه نفر گفت، اونا که نزدیکن به ائمه اطهار علیهم السلام و عمرشون در فقه گذشته، کم کم به انسان چی میاد؟ اطمینان میاد. اجماعی که مرحوم شیخ ادعا کرده از این قبیله، یعنی پشتوانه شهرته. ولی اجماعی که سید مرتضی ادعا کرده نه، چند نفر بیشتر نیستن اینا. پس بنابراین اجماع مرحوم شیخ اینجا میتواند ما را نزدیک کنه به اون حکم شارع، نمیگم دلیل کامله، ولی
طبق اون مبنای حدس در اعتبار اجماع، این اجماع از اعتبار ساقط نمی شود. دقت فرمودید. دلیل دوم سیره هست. مرحوم محقق در شرایع ایشون فرموده که بله، استنادن الی قیام سیرت علی علی ذالک، علی علیه السلام سیرش این بوده که این اموار را تقسیم کرده بین مقاتلین، و بعد هم کما حکی از آلی که انجام این بله من هم امانی، ابن عقیل امانی هم این که تقسیم شده این اموال اینا نقل کرده. بعد ایشون هم میفرماید که همین اقوا هست، همین نظر اقوا هست، مرحوم صاحب شرایع این نظر را تقویت میکنه، نقل میکنه بعد تقویت میکنه. بس مرحوم ابن عقیل اینجا روایتی داره که مرحوم علامه هم در مختلف داره که این از اکابر علمای ما هست و مرسلاتش برای ما حجته. این عبارت مرحوم ابن عقیل گفته که ابن ابی عقیل شیخ من علمائنا تقبل مراسیله. درست داده این در ذیل همین روایت که ابن عقیل نقل کرده که علیه السلام تقسیم کرد، میگه که این بزرگان ما هست، مرسلات او هم قبول میشود، لعلمه و عدالته. در مختلف این جمله را داره. ذیل اون روایتی که ابن عقیل نقل میکنه میگه که خب بس بنابراین سیره نقل شده، سیره هم ناقلش ابن عقیل و غیر ابن عقیله، روایات متعددیه که البته همه روایات سندشون ضعیفه، مثل مرسله ابن ابی عقیل، مرسلات دیگری که در مستدرک نقل شدن همشون سندشون ضعیفه، مگر اینکه کسی مثلا از این روایات یک نوع اطمینان حاصل بشود که سیره بوده بر تقسیم این اموال. این هم یه نظر. ولی سیره هم باز معارضه به سیره بر مخالف. آقایانی که فرمودن نه این اموال تقسیم نمیشد، حلال نیست، اونها هم اتفاقا مرحوم سیدم سید مرتضی تمسک کرده به سیره، گفت علیه السلام اینا رو تقسیم نکرد. دلیل همون روایت که الان خوندیم از مروان بن حکم که این اموال را تقسیم نکرد، دیگه هر کسی شاهد می آورد مالش را علیه السلام پس می داد، اگرم شاهد نداشت قسم می داد. پس سیره هم معارضه به سیرهی که بر خلاف این ادعا شده است. بعد فرمودیم این سیره هم به در نخواهد خورد. خب بالاخره ما هستیم و این دوتا نظر، یه نظر طرف مشهوره، یک نظر نظر غیر مشهوره. حالا عبارت مرحوم سید را هم میخواید اینجا بخونیم. ببینید مرحوم سید ایشون که نفی کرده این مطلب را، ایشون میفرماید که هازا غیر لأن اهل البغی لا یجوز غنیمت اموالهم، سید مرتضی، و قسمتها کما تقسم اموال اهل الحرب ولا اعلم خلافا بین الفقها فی ذلک. ادعای اجماع میکنه. از اون طرف شیخ در نهایه ادعای اجماع کرد، شیخ در خلاف ادعای اجماع کرد که اینا تقسیم میشن. ابن زهره هم ادعای اجماع کرد که ما هواه الاسکر تقسیم میشن. ایشون ادعای عکس را دارد، ولا اعلم خلافا بین الفقها فی ذلک و مرجع الناس كلهم في هذا الموضع على ما قضى به امير المؤمنين في محارب البصره فانه منع من غنیمه امواله.
چطور میشه که الان استاد و شاگرد به خاطر از تعاونی همدیگه خبر دارن، ما الان ایشون میگه که نیست خلافی، ایشون هم میگه هیچ خلافی، حتما یه وجه تمایز این وسط هست که مثلا ایشون یه مرادی داره،
باید ببینیم که مراد علما از ادعای اجماع چی بوده. مرحوم آیت الله عظمى بروجرد رضوان الله علیه یه بیانی دارن راجع به ادعای اجماع متقدمین که ادعای اجماع اونها به معنای روایت مرسله هست، که مرحوم شیخ که در الخلاف میگه اجماع فقها هنا، نه اینکه میخواد بگه همه این حرفو گفتن، میخواد بگه که این در این مورد روایت داره، چون خلاف در مقابل سنی ها نوشته شده بود، اونا میگن که ما روایت داریم، اونا قبول نمیکنن، میگه اجماع، اجماع رو اونا قبول دارن. اجماع یعنی در این مورد ما روایتی داریم که علمای ما به اون عمل کردن. حالا همه عمل کردن نه، کلمه اجماع یه اصطلاحی هست بین متقدمین که در این مسئله از ائمه اطهار به ما روایت رسیده، روایت معمول به، معمول به ها رسیده است. بله، روایتی هست که به اون عمل شده، پس بنابراین یعنی مدرکی هست دیگه، یعنی عمل شده بود. پس بنابراین این فرمایشی که مرحوم شیخ گفت اجماع هست، از اون طرف سید گفت اجماع هست، قابل جمعه. سید نظرش این است که در این مسئله خلاف نیست، چون میگه نگاه میکنه به روایتی که از علی الاسلام رسیده که علی الاسلام انبارو برگردوند. شیخ هم به اون روایت تمسک میکنه که نه، این انبارو تقسیم کرد، هر کدوم به اون طبق اون روایت ادعای اجماع کردن که یعنی در این مسئله ما روایت معمول بها داریم، پس مخالف هم نیست فرمایشاتشون. متقدمین هم دیگه. خب عرض ما این است که حالا این روایات را من آدرسش عرض میکنم، شما برید نگاه بفرمایید. این روایات متعدده، بخوایم بخوانیم 7-8 روایت مفصل هم هستن، اینا را بخوانیم، مثلا روایتی که در همون مختلف از ابن عقیل نقل شده، در مستدرک هم آورده، بعد روایات متعدد دیگری که باز آمده اینها رو بخوایم بخونیم، بعد روایات مقابلش که اونها هم روایات متعدد هستن، در دعایم الاسلام، در غیر دعایم الاسلام آمدن، اینها رو خودتون در مستدرک الوسائل نگاه بفرمایید، جلد 11 باب 23 از ابواب جهاد العدو. این روایات را نظیرش برخیش در وسائل هم باید باشد، همون در ابواب جهاد العدو، اونجایی که میگه غنیمت بغات، انبال بغات چه حکمی دارد، اونجا مراجعه فرمایید، این روایات را ببینید. نه، روایت دو دسته است، در روایتی هست، حالا این روایت را که چرا علی الاسلام برگردون، در وسائل شیعه و در کافی این روایات متعدده، چرا برگردوند، گرفته بود باز برگردوند. می فرماید این حکم علی علیه السلام یکی از احکامی بوده که به نفع شیعه بوده، چون می دانسته که شیعه بعدا مورد تعرض واقع می شد، اگر علیه السلام اموال اینها را می گرفت، بعدا اینها وقتی به شیعه حمله می کردن میگفتن که سیره علی علیه السلام، چون علی را میمان خلیفه میمان که از صحابه پیامبر هست، سیرهش قبول میکنن دیگه، در زمان پیامبر که جنگ داخلی نبوده، اینها در جنگ داخلی رجوع میکنن به عمل کردش که اصحاب، خب در سیره علی علیه السلام این جنگ داخلی بوده، در اینجا مستمسکشون فعل علی علیه السلامه، بالاخره با بغات چیکار کنی با هم؟ اگر علی علیه السلام اموال بغات را تقسیم می کردن بهشون پس نمی دادن، هر شیعه قیام می کرد و اون حکام جور اموال اونها را می گرفت دیگه نمی داد، می گفت که سیره علی علیه السلام اینه، شرع اینه. و کردیم اتفاقا در این مسئله اهل سنت عمده مدرکشون فعل علی علیه السلامه، رد کردید. و می فرماید روایات متعددی در این زمینه است که علی علیه السلام چرا برگردوند که بعداً اموال شیعه را اینها تقسیم نکنن. خب این هم یه دست از روایاته. حالا این روایات را ملاحظه بفرمایید، نظری که به نظر حقیر رسیده و کنم بزرگانم فرمودن، خلاصش این است که ذاک الى الامام، یعنی جمع بین این اقوال این است که تصرف در این گونه اموال به امام هست، یعنی این حکم حکومتی هست، میتونه تصرف بکنه، تقسیم بکنه، نداد، میتونه هم برگردوند این اموال را به صاحبانشون. اگر صلاح دید تقسیم میکند، اگر صلاح ندید نه، اینها را میتوند به صاحبانشون برگردوند و محترم بشمارد. حضرت امام خمینی رضوان الله علیه مراجعه کردیم، باید مراجعه بکنیم. پس بنابراین این مسئله را اولا اون روایات متعدد را هم در اصول در وسائل شیعه که هم روایات صحیح اینها که عرض کردیم نقل شده، هم روایات دیگری که در مستدرک نقل شده اینها را ملاحظه بفرمایید، بعد ببینیم که چه نتیجه میگیریم. الحمدلله رب العالمین.